بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچی داریم و هست از اوست. دوستان عزیز، جلسه ششممون رو شروع می کنیم با نام خدا. در ادامه بحث هامون از فصل نهم، که امروز جلسه دوم از فصل نهم هست و در واقع جلسه ششممون هست، من یه مقدار اول جلسه در مورد خلاصه مطالب جلسه پنجم یه توضیحاتی رو خدمتتون ارائه میدم و در ادامه ما بحث رشد شناختی رو خواهیم داشت. خب، ما در جلسه پنجم در مورد رشد جسمانی و کلن و شناختی بچه ها در اواسط کودکی، که گفتیم اواسط کودکی از سن 6 تا 11 سالگی شروع میشه و در مرحله اول ما راجع به رشد جسمانی میخواییم صحبت کنیم و این جلسه میخواییم در مورد رشد شناختی کودکان در از سن 6 تا 11 سالگی. خب، ما در مورد رشد جسمانی صحبت کردیم که به چه صورتی هست، به لحاظ قد و وزن، تفاوت‌های جنسیتی که دخترها به لحاظ قدی و وزنی تفاوتشون با پسران، و در مورد مشکلات رایجی که به لحاظ سلامتی دارن کودکان، که ما به مشکلات بینایی اشاره کردیم که مهمترینشون میوپی بود یا نزدیک بینی، حالا در مورد عللش صحبت کردیم. در مورد مشکلات شنوایی گفتیم که حالا مشکلات شنوایی اونطوری که در دوره پیش دبستانی شایع بوده، عفونت‌های گوش میانی، علتش اینه که تو این دوره کمتر میشه به دلیل اینکه این شیپور استاش طویل‌تر میشه و توی این دوره، و باعث میشه که بچه‌ها دیگه عفونت کمتر بگیرن، عفونت‌های گوش میانیشون نسبت به دوره‌های قبل کمتر میشه. بحث بعدیمون سوء تغذیه بود، در مورد تغذیه به طور کلی و اینکه بچه‌ها چون جنب و جوششون خیلی زیاده در این دوره و اینکه وارد یه مرحله‌ای میشن که آموزش صورت میگیره و به لحاظ یادگیری اینا باید حتما انرژی لازم رو از غذاهای فراوان دارای ویتامین، پروتئین و مواد مفید دیگه حتما باید به بدنشون برسه که هم دچار سوء تغذیه نشن و هم به لحاظ شناختی این انرژی لازم رو داشته باشن که توی مدرسه به فعالیت یادگیریشون بپردازن و مشکلی در این زمینه نداشته باشن. در مورد چاقی صحبت کردیم. خب ببینین دوستان، الان چاقی خیلی زیاد شده تو این دوره، علتش هم خودتون میدونین، صحبتم شد جلسه قبل. علل چاقی خیلی چندی مورد بود که صحبتش شد، پیامدهای چاقی که در آینده بچه‌هایی که الان چاق هستن، گفتیم که اینا به احتمال خیلی زیاد بزرگسالان چاق خواهند بود که طبیعتاً به دنبالش مشکلات جسمی و هم مشکلات هیجانی و رفتاری خواهند داشت. در مورد درمان چاقی گفتیم که بیشتر تمرکز روی الگوی زندگی خانوادگی و رسیدگی والدین هست. که در مورد سایر بیماری ها صحبت کردیم که اگر بچه ها دچار یه سری بیماری های مزمن باشن، به لحاظ هم جسمانی هم به لحاظ هیجانی و عاطفی و رفتاری، چه مشکلاتی ممکنه براشون پیش بیاد و چطوری میشه محافظت کرد از بچه هایی که دچار بیماری میشن توسط خانواده و اولیای مدرسه. بعد مورد خیلی مهم دیگه تو این دوره گفتیم آسیب‌های غیر عمدیه. آسیب‌های غیر عمدی که حالا بیشتر تصادفات یا مثلا تصادفاتی که توسط اتومبیل یا بچه هایی که دارن به عنوان عابر پیاده توی خیابان هستن یا دارن توپ بازی میکنن میرن تو خیابون، یا خیلی زیاده این آسیب ها بیشتر تو پسرها هست و تا دوره نوجوانی هم این افزایش پیدا میکنه و علتش هم گفتیم که بچه ها چون نمیتونن همزمان که محرک های مختلف روشون تاثیر بذاره این قدرت رو ندارن که قبل از این که بخوان یک کاری رو بکنن فکر کنن، و این باعث میشه که قبل از این که فکر کنن یه سری کارهایی میکنن که ممکنه منجر به آسیب بشه در این بچه ها. در مورد رشد حرکتی و بازی ها صحبت کردیم که رشد حرکتی درشت، رشد حرکتی ظریف در پسرها و دخترها به چه صورتی هست و تفاوت های جنسیتی توی رشد حرکتی درشت و رشد حرکتی ظریف، و در مورد بازی ها صحبت کردیم، بازی های قانونمند، بازی های رسمی و غیر رسمی و تأثیراتشون به لحاظ جسمانی و به لحاظ هیجانی و عاطفی و رفتاری. ما به بازی جنگ و دعوا اشاره کردیم که این سایه های گذشته تکاملی ما رو نشون میده و بازی هایی هست که در بیشتر بین پسران و پدران هست و کم و کیفش هم که گفتیم. این جلسه ما میرسیم به رشد شناختی، اینکه ما آگاه بشیم که بچه ها تو اواسط کودکی این دستاوردهای شناختیشون رو بخوایم پی ببریم. ما میایم در این قسمت از رشد شناختی پیاژه که گفتم خیلی مهم هست و همینطور دیدگاه پردازش اطلاعات، ما در جلسات قبل راجع به این دو دیدگاه یک صحبت‌های کلی کردیم که شما میتونین دوستان برای اینکه اطلاعاتتون بیشتر باشه میتونین به فصول قبلی مراجعه کنین، فصل 5 فصل 6 که در اونجا این مراحل رشد شناختی پیاژه کامل توضیح داده شده. خب در نظریه پیاژه این دوران، دوره اواسط کودکی، مرحله عملیات عینی هست که بچه ها در این مرحله تفکراتشون به صورت عینی در 7 تا 11 سالگی به این مرحله میرسن و این مرحله یک نقطه عطفیه توی رشد شناختی بچه ها و بیشتر تفکرشون خیلی منطقی میشه، انعطاف پذیر میشه و همچنین این تفکر میتونه منظم تر بشه. بچه ها توی این سن به نگهداری ذهنی میرسن. نگهداری ذهنی یعنی چی؟ یعنی اینکه برخی از خصوصیات اشیا حتی زمانی که اون ظاهر بیرونیشون تغییر میکنه ثابت میمونن. تو این دوره تمرکز زدایی به جای تمرکز بر روی فقط یک جنبه از مسئله تبدیل میشه به تمرکز روی چند جنبه که چند تا جنبه رو به همدیگه مرتبط میکنه، و بچه ها تو این دوره عملیات عینی به توانای برگشت پذیری هم میرسن. توانای برگشت پذیری چیه؟ یعنی اینکه بچه ها فکر میکنن به یک رشته مراحل و بعد تغییر جهت ذهنی میدن و برگشت میکنن به نقطه آغاز اون. خب بعد به طبقه بندی میرسن. طبقه بندی هم در سنین 7 تا 10 سالگی تو مسائل گنجاندن در طبقه پیاژه رو میتونن اینا حل کنن، یعنی یاد میگیرن که اینا طبقات رو بر اساس سلسله مراتب آگاه تر بشن که و اون توانایی رو پیدا میکنن که به طور همزمان روی طبقه کلی و 2 تا طبقه خاص تمرکز داشته باشن. ببینیم مثلا میخوام بچه ها طبقه بندی کنن، توی طبقه بندی انواع تمبرا، کلکسیون های مختلف، سنگ ها، عکس ها یا هرچی بچه ها جمع میکنن تو این سن، میتونن اینا رو تو مثلا یه طبقه کلی که اینا مثلا اشیان سنگن، عکسن، تمرن، یا بیشتر بچه ها اگه دیده باشین عکسای مثلا بازیگرا، عکسای بازیکنهای فوتبال، بازیکنهای ورزشی، اینا رو که جمع میکنم میتونم مثلا یه طبقه کلی رو ما مثال بزنیم، میگن که اینا مثلا فوتبالیستن. خب بعد میان تو طبقه دو تا طبقه خاص میگن اینا مثلا خارجی هن، اینا مال کشور خودمونن. بعد بیان یه طبقه دیگه اضافه کنن، مثلا میگن اینا پرسپولیسی هن، اینا استقلالی هن، یا هر تیم دیگه. خب بچه ها میتونن این توانایی رو پیدا کنن که توی طبقه بندی مهارت پیدا میکنن. توی ردیف کردن این توانایی رو پیدا میکنن که مرتب کنن چیزها رو، اشیا رو یا هر چیزی رو بر طبق بعد کمیت، بعد طول و وزن، مثل چوب ها که مثلا میتونن از کوتاهترین تا بلندترین ردیف کنن. بچه های پیش دبستانی میتونن این چوبا رو تو یه ردیف مرتب کنن، ولی دبستانی ها یه برنامه منظمی رو میتونن اینا ابداع کنن که ردیف های برنامه های منظم، ردیف های مناسب که از کوچکترین تا بزرگترین مرتب کنن یا از بزرگترین به کوچکترین مرتب کنن. حالا بچه که توی مرحله عملیات عینی قرار داره میتونه به صورت ذهنی هم ردیف کنه. حالا چطور میشه این به صورت ذهنی ردیف میکنه؟ که به این میگن استنباط فرارونده. مثلا در مورد چوبای رنگی با اندازه های مختلف میگه چوب الف از ب بلندتره. خب این یه توانایی که این یه استنباطه. بعد میگه ب از جیم بلندتره، بنابراین این دوتا نتیجه گیری شد. که بعد میاد یه استنباط میکنه توی ذهنش این دوتا رو با هم، این دوتا گزینه رو با هم دیگه مقایسه میکنه و به این استنباط میرسه که الف از جیم بلندتره. و این استنباط باعث میشه که بچه ها ملزم بشن که این سه مرحله رو در یک زمان توی ذهنشون ادغام کنن. و وقتی بچه ها تو 7 تا 8 سالگی میرسن میتونن این استنباط فرارونده رو انجام بدن. یه توانایی دیگه ای که بچه ها توی این سن بهش میرسن بهش میگن استدلال فضایی. استدلال فضایی چیه؟ درک بچه ها میتونن تو این سنین یه درک فضایی دقیق تری از نقشه های شناختی داشته باشن. نقشه شناختی چیه؟ نقشه شناختی بازنمایی ذهنی از فضاهای بزرگ آشنا، مثل محله، مثل مدرسه، مثل شهر، که این توانایی رو بچه ها به دست میارن و میتونن نقشه بکشن. و تو این توانایی درک فضایی یا نقشه های شناختی نیاز به درک دیدگاه دیگران دارن و چون کل فضا رو نمیتونن توی زمان مشاهده کنن، از استنباط استفاده میکنن، استنباطی که از طریق مرتبط کردن اجزای مجزا استفاده میکنن. حالا تو پیش دبستانی ها این جایابی یا نقشه خوانی، نقشه های شناختی تکه تکه هست. یک تکه تکه یه چیزایی یادشه، تو این ذهنش داره استدلال میکنه این فضاها رو. ولی تو 8 تا 10 سالگی این علایم رو همراه با مسیر سازمان یافته سفر نشون میده. دیگه این داده هایی که داره توی ذهنش اینا رو قشنگ با هم دیگه مرتبط میکنه و یک به قول معروف نقشه ای رو توی ذهنش، یه مسیری رو اینکه کجاها باید بره، این مسیر سازمان یافته است، این مسیر سفر، این رو تو ذهنش سازمان میده. با استفاده از قدم زدن ذهنی میتونه به لحاظ یه دوره نظریه کلی از فضای بزرگ رو تشکیل بده. این قدم زدن ذهنی چیه؟ قدم زدن ذهنی تجسم کردن حرکات یک نفر در طول یک مسیر. آدرس روشن و سازمان یافته ای رو برای رفتن از یه محل به محل دیگه توی ذهنش ترسیم میکنه. خب بچه خود ما هم اینجوری هستیم. حالا گرچه من این نقش خانی ذهنی من یه مقدار ضعیف هستم به لحاظ فضایی، ولی خب ببینیم ما وقتی یه آدرس میدن یا میخوایم به یک آدرس بدیم، توی ذهنمون تجسم میکنیم اینکه کجاها باید بریم، چطوری قدم بزنیم، از کدوم کوچه بریم، از کدوم خیابون بریم، مثلا فلان چهارراه اینجاست، فلان میدان اینجاست. توی ذهن بچه ها هم به همین صورت هست، گرچه حالا زیاد این خیلی پیشرفته نیست، ولی تا حدودی بچه های ابتدایی توی 8 تا 10 سالگی میتونن از این قدم زدن ذهنی هم استفاده کنن. ببینید بچه ها، اومده یه سری چارچوب های فرهنگی تأثیر گذاشته روی این استدلال فضایی. توی کتاب اشاره کرده، حالا بیشتر این مقایسه هایی که انجام میده توی کتاب ما بین مثلا کشورهای غربی، مخصوصا مثلا آمریکا، با بخوام با جاهای دیگه مقایسه کنم، میان اون افراد غیر بومی که توی آمریکا هستن، مثلا آفریقایی ها، آسیایی ها، با اینا مقایسه میکنن توی تحقیقاتشون بیشتر، و یا حالا جوامع دیگه غیر از جوامع غربی. توی چارچوب های فرهنگی میخواد بگه که این چارچوب های فرهنگی روی نقش خوانی بچه ها خیلی مؤثره. توی کشورهای غیر غربی افراد به ندرت برای یافتن مسیرها از نقش استفاده میکنن، ولی توی کشورهای غربی از مسیر استفاده، از نقشه برای یافتن مسیر استفاده میکنن. توی غیر غربی ها، مثلا حالا تو آسیا، اینجا اومده هند رو مثلا مثال زده، میگه به جای اینکه نقشه داشته باشن با خودشون، میان به از اطلاعاتی که توی کوچه خیابون از همسایه ها، از دست فروش ها، از مغازه ها میتونن استفاده کنن، از اونا اطلاعاتی که به دست میارن، تو ذهنشون یه فضاها رو داره بازنمایی میکنه، یه نقشه های شناختی میکشه، و با استفاده از قدم زدن ذهنی میاد چیه؟ میرسه به اون مسیرش، مسیری که باید بره. و یه مورد دیگه که حالا تو این تحقیقاتشون خیلی روش تاکید داشتن اینه که چون بچه ها توی جوامع غیر غربی، البته فکر میکنم الان دیگه کاربرد نداشته باشه، چون بچه های ما هم خودمون با اتومبیل دیگه رفت آمد میکنن، مگه اینکه شهر کوچیکی باشه بچه ها خودشون رفت آمد کنن، که الان من البته بعید میدونم با وضع فعلی روال زندگی، حتی ما که خب غیر غربی هستیم، آسیایی هستیم، توی ایران هم بخوایم دقت کنیم ببینیم، میبینیم که بچه ها اکثرا چیه، با اتومبیل رفت آمد میکنن، حالا یه ذره بزرگتر بشن، حالا پیاده روی هم داشته باشن، خودشون مدرسه برن بیان یا برن خرید، این میتونه تو بچه های ما هم صدق پیدا کنه، اون کشورهای غربی. ولی خب اونایی که مثلا تو روستاها بیشتر این میتونه باشه، شهرهای خیلی کوچیک که بچه ها رفت آمد میکنن، این میتونه اون اطلاعاتی که بچه ها از همسایگان، دست فروش ها، مغازه داران به دست میارن، میتونن این فضایابیشون رو به قول معروف بهشون کمک کنه تو یافتن مسیرهاشون. حالا بعد اومدن اینا تو نقاشی بچه های هندی رو در مقایسه با بچه های آمریکایی مقایسه کردن، به این نتیجه رسیدن که نقاشی بچه های هندی مجموعی غنی هست از علائم و جنبه های از زندگی اجتماعی. اینا اومدن برای اینکه یه مسیر رو ترسیم کنن، از آدما، از اتومبیل ها، از مناطق کوچک اطراف خونهشون یه نقاشی هایی کشیدن، ولی این اومدن تو آمریکایی ها اومدن یه فضای خیلی رسمی گسترده رو نقاشی کردن که توش از خیابانهای اصلی، خیابانهای فرعی و جهتهای کلیدی مثل شمال، جنوب، غرب و شرق چیه، توی نقاشیهاشون به این موارد تاکید کردن. حالا این نمره پختگی شناختی اینا خیلی بالاتر از هندیا بوده، ولی تعبیرهای فرهنگی میتونه این تفاوت رو توجیه کنه که این نشون دهنده اون نیست که بچه های آمریکایی باهوش بودن، بلکه این تفاوت های فرهنگی که مثلا هندی ها روش زندگیشون چطوری بوده، فضایابیشون چطوری بوده، این تفاوت ها رو میشه توجیه کرد با این یافت چارچوب های فرهنگی. خب یه سری بچه ها در اواسط کودکی یه سری محدودیت هایی تو تفکر عملیات عینی دارن. این که گرچه حل مسئله دبستانی ها نسبت به قبل پیشرفت میکنه، ولی یه محدودیت مهم می داره. بچه ها فقط در صورتی میتونن به صورت منظم و منطقی فکر کنن که با اطلاعات عینی سر و کار داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی یه سری چیزایی رو ببینن، خودشون باهاشون کار کنن، یا ببینن یکی دیگه داره این کارا رو انجام میده، به صورت مستقیم باید اینا مشاهده کنن تا عملیات ذهنی اونها در مورد مفاهیم انتزاعی که خیلی ضعیف هست، تا برسن به اون مرحله باید دوره رو طی کنن برسن به دوره نوجوانی. حالا دوره کودکی که بچه ها توی مرحله تفکر عملیات عینی هستن محدودیت هایی دارن، و محدودیتش اینه که اینا نمیتونن به مفاهیم انتزاعی، مفاهیم که توی ذهن هست انجام میگیره و توی دنیای عملی آشکار نیستن، بچه ها توی مفاهیم ذهنی خیلی ضعیف هستن. البته اینو میتونن، این محدودیت رو میتونن توی راحل های بچه ها در مسائل استنباط فرار رونده میتونن، اینو میشه ما مشاهده کنیم که بیان ذهنی فکر کنن. یادتون اگه باشه اون مثال زدن در مورد مسائل استنباط فرار رونده، یه مقدار بچه ها ضعیف هستن همچنین در مورد مفاهیم انتزاعی. مثلا ما یه مدل فرضی داشته باشیم، میگیم قد مینا از مریم بلندتره و مریم هم از لیلا بلندتره، بعد بپرسیم بچه ها چه کسی از همه بلندتره؟ 11-12 ساله ها نمیتونن جواب بدن. بچه ها توی مرحله به مرحله، نه اینکه یه دفعه توی تکالیف عینی تسلط پیدا میکنن. چطوری این مرحله عینی؟ یعنی بچه ها اول به نگهداری ذهنی عدد قبل از نگهداری ذهنی طول و توده و مایه دست پیدا میکنن، و این پیوستار فراگیری یا تسلط تدریجی توی مفاهیم منطقی دلیل دیگه محدودیت تو تفکر عینی هست. یعنی به طور کلی بچه ها با اینکه خیلی رشد پیدا میکنن به لحاظ شناختی، به لحاظ تفکر، ولی اینا دارای یک سری محدودیت هایی هستن. یعنی اینکه یه دفعه نمیتونن به اون تکالیف عینی دست پیدا کنن. یعنی اینا باید اول نگهداری به مسئله نگهداری ذهنی عدد برسن، بعد طول، نگهداری ذهنی طول، توده و مایه. مثل همون مثالی که گفتیم که اگر این ظرف یک مقدار ثابت آب عوض بشه، بچه ها دیگه تا قبل از، به قول معروف، تا قبل از این مرحله اواسط کودکی نمیتونن به این مهارت برسن. خب کودکان به اصول منطقی کلی دست پیدا نمی کنن تا بعدن در مورد موقعیت های مشابه به کار ببرن، بلکه اونا منطق هر مسئله رو جداگانه درک می کنن. یعنی دیگه اینقدر هم دیگه رشد نکرده اینا به لحاظ هوشی که بیان چیکار کنن، بیان دیگه به صورت کلی یه منطق کلی رو اینا بهش دست پیدا کنن و بعد بیان این منطق کلی رو در مورد همه مسائلشون به کار ببرن توی موقعیت‌های مشابه، بلکه منطق هر مسئله‌ای رو میان جدا جدا بهش دست پیدا میکنن. حالا اومدن یه سری پژوهش‌هایی رو انجام دادن، این پژوهش‌های پیگیری رو انجام دادن در مورد تفکر عملیات عینی پیاژه، که این پژوهش ها که میاد انجام شده در مورد بچه های سنین دبستانی توی فرهنگ های مختلف اومده نتیجه گیری هایی کرده که با صحبت های پیاژه، یافته های پیاژه یه مقدار مغایره. پیاژه میاد میگه که وقتی مغز رشد پیدا میکنه، بیاد با همراه با تجربه در دنیای بیرونی خیلی غنی و تجربه های بیرونی غنی و متنوع، این باعث میشه که بچه ها تو هر جای دنیا به مرحله عملیات عینی برسن. اگه یادتون باشه گفتیم که پیاژه به مرحله اعتقاد داره و مرحله یعنی به این صورتی که بچه‌ها یک سری ویژگی‌ها، یک سری مهارت‌هایی رو در یک سن ندارن و به یک باره به اون به قول معروف مهارت‌ها و ویژگی‌ها میرسن. و به نظر پیاژه میگه تو هر جای دنیا بچه‌ها اگه مغزشون رشد پیدا کنه و در دنیای بیرونی یک سری تجربه‌های غنی و متنوعی داشته باشن، میتونن به مرحله عملیات عینی برسن. ولی یک سری شواهد پژوهشی که اخیراً انجام شده نشون میده که شیوه های فرهنگی و تحصیلی خاص با تسلط در تکالیف پیاژه خیلی ارتباط دارن و پژوهش پردازش اطلاعات یه تسلط تدریجی بر مفاهیم منطقی در اواسط کودکی رو بهتر توضیح میده. یعنی اینکه ببینین توی جاهای مختلف با فرهنگ‌های مختلف توی کشورهای مختلف اومدن یه سری تحقیقاتی رو انجام دادن که تأثیرات فرهنگی رو بسنجن روی این مرحله تفکر عینی، که تو کتاب مثال‌های زیادی رو زده از جاهای مختلف، از سرخپوست ها، از افراد بومی مناطق مختلف، که گفته که اینا چه تفاوت هایی داره. این البته این تو دنیای بیرونی، دنیای واقعی و زندگی واقعی بچه ها، نحوه برخورد والدین و کمک هایی که اینا به والدینشون میکنن، فعالیت های روزمره شون که چطور انجام میدن، اینا خیلی تاثیر میذاره توی این توانمندی های بچه ها توی تفکر عملیات عینی بچه ها. خب و این یافته هایی که پژوهش ها نشون میده اینه که این توانایی هایی که بچه ها به دست میارن توی تفکر عینی، این به صورت خیلی به قول معروف به یک باره نیست، اینا تدریجیه. بچه ها به مرور تسلط پیدا میکنن به این به قول معروف توانمندی ها و این، و به یک باره نیست. و این تسلط تدریجی بر مفاهیم منطقی توی اواسط کودکی خیلی این به قول معروف مخالف نظر پیاژه هست. خب ما میرسیم به تأثیر فرهنگ و تحصیلات که چه تأثیری داره روی رشد بچه ها، رشد شناختیشون. توی جوامعی که قبیله‌ای هست و جوامعی که روستاییه، البته نه روستاهای ما که الان هستن، خب خودتون میبینین از نزدیک که الان اکثر روستاها برخوردار هستن از اون آموزش و از به قول محیط غنی و والدینی که یک سری امکانات تحصیلی رو برای بچه هاشون فراهم میکنن، هم تو برخورداشون محیط به هر حال اونطوری محروم نیستن. حالا تو مناطقی که خیلی محرومن، اون جوامعی که قبیله‌ای و روستایی هستن، این نگهداری ذهنی، حالا تحقیقاتی که شده به این نتیجه رسیدن که به تأخیر میفته، مخصوصا روی بچه هایی که به ندرت به مدرسه میرن، اونایی که اصلا مدرسه نمیرن، حتی بچه ها، بچه هایی که مدرسه نرفتن تو این سن اواسط کودکی، از ابتدایی ترین تکالیف نگهداری ذهنی تا 11 سالگی به بعد اینا نمیتونن به این به قول معروف چیز برسن، به این توانایی این نگهداری ذهنی برسن. به نظر میرسه که تجربه مدرسه رفتن، اون فعالیت هایی که توی مدرسه انجام میشه، تکالیفی که توی مدرسه انجام میشه، باعث میشه که اینا تسلط پیدا کنن بر تکالیفی که پیاژه گفته. و اونایی که توی بیشتر مدرسه رفتن، یعنی مثلا کلاس سوم، کلاس چهارم، توی تکالیف استنباط فرارونده خیلی بهتر عمل میکنن. احتمالاً فرصت هایی که ردیف کردن، فرصت هایی که بهشون داده میشه، تجربیاتی که توی ردیف کردن، روابط ترتیبی، به یاد آوردن اجزای یک مسائل پیچیده، اون تکالیفی که توی مدرسه انجام میشه در رابطه با این مواردی که گفتم، به این امر کمک میکنه که بچه ها توی تکالیف استنباط فرارونده بهتر عمل کنن. حالا یه این یافته های پژوهشی دیگه هم که به دست اومده اینه که انواع منطق که تکالیف پیاژه به اونها نیاز داره به طور خودانگیخته نمایان نمیشه، اینکه خود به خود این خودشو نشون بده، بلکه خیلی به صورت خیلی قویاً تحت تاثیر آموزش هست، تحت تاثیر موقعیت‌های زندگی، تحت تاثیر شرایط فرهنگی یک جامعه قرار داره. ما گفتیم که توی رشد شناختی دوره کودکی ما از دو تا دیدگاه خیلی مهم توی بحث رشد شناختی کمک می‌گیریم توی بحثامون. یکی دیدگاه پیاژه بود و اون یکی دیدگاه پردازش اطلاعات. حالا ببینیم دیدگاه پردازش اطلاعات درباره تفکر عملیات عینی نظرش چیه. خب ما تا اینجا در مورد محدودیت هایی که به قول معروف نظریه پیاژه داشته در مورد رشد شناختی تا یه حدی بهشون پرداختیم و عده از نظریه پردازان که اسمشون نوپیاژه‌ای هست اومدن برای اینکه این محدودیت هایی که توی نظریه پیاژه هست اینا رو رفع کنن، اینا اومدن معتقد شدن که این اعتقاد رو پیدا کردن که رشد تفکر عملیاتی رو بر حسب افزایش سرعت پردازش اطلاعات ما بخوایم توجیه کنیم بهتره تا اینکه بگیم یه انتقال ناگهانی به مرحله جدید به وجود میاد این رشد. یعنی این انتقال ناگهانی نیست، مرحله به مرحله نیست، حداقل در این زمینه رشد شناختی. ببینین ما بخوایم به قول معروف در مورد رشد شناختی به نتیجه خوبی برسیم که علمی باشه، بر اساس یافته های پژوهشی باشه، میتونیم از دیدگاه پردازش اطلاعات استفاده کنیم که به قول معروف رشد تفکر عملیاتی ناگهانی نیست، بلکه در طول زمان تداوم داره و به قول معروف این افزایش پیدا میکنه. سرعت پردازش اطلاعات کودکان در طول یک دوره، یعنی هست این توانمندی ها، ولی به مرور زمان با رشدی که اینا میکنن در طول سالها این افزایش پیدا میکنه، پردازش کردن اطلاعات در ذهن بچه ها. مثلا رابی کیس میگه نوپیاژه‌ای هست، میگه که طرحواره های شناختی در اثر تجربه و تمرین به توجه کمتری نیاز دارن و در طول زمان اینا چی میشن؟ خودکار میشن و این فضا تو حافظه فعال باز میشه که بتونن این طرحواره های قدیمی و جدید رو با هم دیگه ترکیب کنن و روی طرحواره های جدیدتر تمرکز کنن. خب بعد از این که طرحواره ها خودکار شدن، مرحله بعد از خودکار شدن طرحواره های مرحله پیاژه، حافظه فعال اونها رو در بازنمایی بهتر ادغام میکنه. در نتیجه اونها ساختارهای مفهومی اساسی رو بچه ها یاد میگیرن. بچه ها در مورد طرحواره، کلن در مورد دیدگاه پیاژه بخواین، چون ما الان فصل نهم هستیم و داریم اواسط کودکی رو بررسی میکنیم، برای اینکه شما یه پیش ذهنی داشته باشین که راحت در درک کنین این مفاهیم پیاژه رو، میتونیم مراجعه کنیم به فصل پنجم رشد شناختی کودکان نوپا. اونجا طرحواره ها رو نوشته، حالا مراحل تفکر عملیات عینی، پیش عملیاتی، به قول معروف حسی حرکتی، در مورد اینا توضیحات کامل هست. میتونید این مطالب رو مطالعه کنیم برای اینکه این ذهنیت رو داشته باشین که در ادامه بحثمون اینا رو راحت تر متوجه بشین. مثلا در مورد طرحواره بخوایم بگیم طرحواره چیه؟ طرحواره ها یه سری ساختارهای روانشناختی خاصی هستن که این ساختارها میان تجربه ها رو سازمان میدن، تجربه های بچه ها رو سازمان میدن و معنی میدن به این تجربه ها. بچه ها تو مرحله حسی حرکتی توسط حسشون و توسط حرکاتی که انجام میدن با وسایل، با اجسام، اینا رو پرتاب میکنن، اینا رو میبرن دهنشون، توسط این پرتاب کردن، بردن تو دهن و یا سایر اعمالی که انجام میدن روی این اجسام، اینا به رشد میرسن، اینا رو میان تو یه سری ساختارهای شناختیشون، اینا رو به قول معروف با تجربه هایی که انجام میدن روی این وسایل، تو اینا رو میارن توی ساختارهای شناختیشون سازمان میدن. بعد که حالا به مرور که اینا تجربه هاشون بیشتر میشه، اون طرحواره هایی که داشتن رو با طرحواره های جدیدی که به دست میارن ادغام میکنن و به یه نتیجه کلی میرسن. حالا در ادامه گفتیم که حالا این طرحواره ها که به مرور بچه ها با رشد شناختی اینا، رشد مغزشون، طرحواره ها خودکار میشه و حافظه فعال بچه ها توی بازنمایی بهتر ادغام میکنه و این ساختارهای مفهومی اساسی رو اینا به مرور یاد میگیرن. ساختارهای مفهومی اساسی چی هستن؟ یک سری شبکه مفاهیم و ارتباطهایی که به اونا امکان میده به بچه ها که در مورد انواع موقعیت ها به نحو خیلی مؤثری فکر کنن و این ادغام طرحواره های عملیات عینی حاصل میشه و اصول قابل اجرایی، این یه اصولی رو اینا به دست میارن که برای استدلال پیچیده و منظم عملیات سوری اینا رو آماده کنه. خب بعد از عملیات عینی گفتیم بچه ها میرسن به عملیات سوری که به تفکر انتزاعی میرسن که اونم نحوه تفکر نوجوانان و بزرگسالان هست. حالا یه ارزیابی بکنیم از مرحله عملیات عینی که ببینیم این چطوری میتونیم ارزیابی کنیم. ارزیابی به این صورته که آیا پیشرفت و مهارت‌های منطقی به صورت پیوسته است یا اونطوری که پیاژه میگه بازسازی ناپیوسته تفکر کودکان. گفتیم که پیاژه به مرحله معتقده، میگه ناپیوسته است این رشد تفکر کودکان و به یک بار این بازسازی میشه. البته پیاژه راست میگفت که کودکان دبستانی بسیاری از مسائل رو به صورت منظم و منطقی حل میکنن، اونطور یعنی تو دوره دبستانی خیلی منظم و منطقی تر حل میکنن مسائل رو نسبت به دوره اوائل کودکی یا پیش دبستانی، اینا خیلی بهتر و منظمتر و منطقی تر میشه تفکرشون. اما بسیاری از پژوهشگران هم تصور میکنن که هر دو نوع تغییر میتونه صورت بگیره، یعنی میتونه هم این بازسازی باشه، بازسازی یک باره باشه، هم میتونه به صورت تدریجی تفاوت‌ها و رشد تدریجی که پیدا میکنن بچه‌ها توی ذهنشون در پردازش اطلاعات و حل مسائل، به قول معروف این هر دو دیدگاه میتونه کاربرد داشته باشه. این هر دو تغییر توی تفکر بچه ها، یعنی هم پیوسته و هم ناپیوسته، میتونه صورت بگیره. در دوره دبستان بچه ها طرحواره های منطقی رو در مورد تکالیف بیشتر به کار میبرن و این باعث میشه که جریان تفکر اونا یه تغییر کیفی رو باعث بشه، یعنی جریان تفکر بچه ها دستخوش تغییر کیفی میشه، یعنی اینکه به یک درک جامعی میرسن و اصول زیربنایی تفکر منطقی رو به قول معروف به دست میارن و با این شواهد تسلط تدریجی خود پیاژه هم احتمالا به این تشخیص رسیده بود که اینا به قول معروف تغییرات کیفیه، یعنی نوعش عوض میشه، این تفکرات نوعش عوض میشه، یعنی اینا به تدریج تسلط پیدا میکنن، یعنی اینطوری نیست که اینا یک توانمندی رو داشته باشن و بعد نداشته باشن و بعدن به دست بیارن، یعنی ناگهانی باشه. حالا خود پیاژه هم احتمالاً به این تشخیص رسیده بود و ترکیبی که توی عقاید پیاژه با پردازش اطلاعات برای آگاهی از رشد شناختی به وجود اومده، این نوید بخشتره توی بررسی رشد شناختی کودکان. حالا ببینیم پردازش اطلاعات به چه صورتی، نظرش چیه توی رشد شناختی، روی تغییر شناختی. برخلاف تمرکز پیاژه روی تغییر شناختی کلی، این دیدگاه روی جنبه‌های مجزای تفکر میاد تفکر رو تجزیه می‌کنه، مثل توجه و حافظه که زیربنای هر عمل شناختی هستند که توی اواسط کودکی خیلی اهمیت پیدا می‌کنه، توجه کردن و همون حافظه و کار حافظه. آگاهی بیشتر در مورد اینکه چگونه بچه های دبستانی این اطلاعاتی که اینا پیدا میکنن توی ذهنشون چطوری پردازش میکنن، توی یادگیری تحصیلشون مخصوصا توی روحانی و توی ریاضی خیلی کاربرد داره این آگاهی. رشد مغز به تغییرات اساسی زیر تغییراتی که من الان دارم میگم توی پردازش اطلاعات و تسهیل تغییر جنبه های مختلف تفکر کمک میکنه. یعنی وقتی رشد میکنه مغز، یک سری تغییرات اساسی پیدا میشه توی پردازش اطلاعات و تسهیل جنبه های مختلف تفکر که به این صورت هست. این تغییرات افزایش توی سرعت و توانایی پردازش اطلاعات، یعنی بچه ها توی دوره ابتدایی از 6 تا 12 سالگی این مدت زمان پردازش اطلاعات شناختیشون سرعت کاهش پیدا میکنه، این سرعتش، و این احتمالا ناشی از میلیندار شدن و کاهش سیناپسی توی مغزه. یعنی مغز داره رشد پیدا میکنه، اینا میلیندار میشن، کاهش سیناپسی پیدا میکنن و این باعث میشه که پردازش اطلاعات سرعتش کمتر بشه. یعنی اینا به سرعت میتونن اطلاعات رو پردازش کنه و یه عده معتقدن که این کارایی بیشتر به تفکر پیچیده و کارآمدتر کمک میکنه، چون افرادی که سریعتر فکر میکنن میتونن اطلاعات بیشتری رو توی مغزشون چیه توی حافظه فعالشون نگه دارن دیگه. پس اونی که خیلی سریع فکر میکنه پردازش میکنه اطلاعات رو، میتونه اطلاعات بیشتری رو توی حافظه فعالش نگه داره و روی اونا کار کنه. ما یه فراخنای رقم داریم که گنجایش حافظه فعال رو ارزیابی میکنه. توی یه آدم بالغ معمولی این فراخنای رقم 7، ولی توی بچه های ابتدایی در 4 رقم توی 7 سالگی هست. 4 رقم تا 4 رقم میتونه توی حافظه فعالش ذخیره کنه، ولی وقتی به 12 سالگی میرسه این فراخنای رقم به 7 رقم میرسه، یعنی رشد پیدا میکنه و این کمک میکنه به حافظه فعالش و اینکه میتونه اینا ذخیره کنه اطلاعات رو توی حافظه فعالش و این کمک میکنه به سرعت پردازش اطلاعات. دومین مورد تغییرات اساسی مغزی که افزایش بازداری هست، توانایی بازداری. بازداری یعنی چی؟ یعنی توانایی کنترل محرک‌های منحرف کننده درونی و بیرونی. یعنی بچه‌ها به این توانایی برسن که کنترل کنن اون تأثیر محرک‌های بیرونی و درونی رو توی یادگیری هاشون، روی تمرکزشون روی یک موضوع. میدونین که این خیلی تأثیر داره روی پیشرفت تحصیلی بچه ها. این توانایی بازداری از نوباوگی به بعد افزایش پیدا میکنه و اما با افزایش رشد قطعه‌های پیشانی قشر مخ که این بیشتر رشد میکنه تو دوره اواسط کودکی، این قشر پیشانی قطعه‌های پیشانی قشر مخ باعث میشه که افراد ماهر در بازداری اجازه ندن که ذهنشون در هنگامی که دارن اطلاعات رو پردازش میکنن به افکار نامربوط منحرف بشه. سومین تغییر اساسی توی قابلیت‌های شناختی توجه هست، که توجه توی اواسط کودکی گزینشی تر میشه، انعطاف پذیر تر میشه و برنامه دار تر میشه. به این دلیل که اولا کودکان بهتر میتونن به فقط اون دسته از جنبه های موقعیت توجه کنن که به هدفشون مربوطه. یعنی توجه به عناصر اصلی. این و ثانی یعنی اینکه کودکان دبستانی به طور انعطاف پذیری توجه خودشون رو به ضروریات تکلیف منطبق میکنن. مثلا تو دستبندی کارتای دارای تصاویر رو از نظر رنگ و شکل طبق درخواست میتونن از رنگ به شکل چیه تغییر بدن و توی سنین پایین فقط بچه ها از یک روش دستبندی میتونن استفاده کنن و درخواست ها رو فقط با یه روش دستبندی میتونن اجرا کنن. ثالثاً برنامه ریزی توی اواسط کودکی یه مقدار زیادی بهتر میشه و تصاویر و مطالب نوشتاری رو اینا برای یافتن شباهت ها و تفاوت ها بهتر و دقیق تر از پیش دبستانی ها میتونن بچه ها بررسی کنن. اونا درباره این که چه کاری رو ابتدا بکنن و بعد چه کاری رو انجام بدن میشنن تصمیم گیری میکنن و در مورد برنامه ریزی از بزرگترها مطالب زیادی رو یاد میگیرن. راهبرد های حافظه. این راهبرد های حافظه توی البته یک ما داریم یه عنوان دیگه ای رو توی رشد شناختی بررسی میکنیم که این راهبرد های حافظه یک سری فعالیت های ذهنی هست که ما از اونا استفاده میکنیم که اطلاعات رو ذخیره کنیم، نگهداری کنیم و ازشون چیه استفاده کنیم. وقتی این توجه بچه ها بهبود پیدا میکنه، به قول معروف راهبردهای حافظه هم بهبود پیدا میکنه. بچه ها میان از یک سری فعالیت های ذهنی استفاده میکنن که بهشون کمک کنه این به قول معروف مطالبی رو که توی مدرسه بهشون درس داده میشه اونا رو چطوری ذخیره کنن، اینا رو چطوری نگهداری کنن و چطوری از این اطلاعات استفاده کنن، اینا رو چطوری بازیابی کنن. خب وقتی بچه ها تا این حد رشد کردن که تونستن توجه کنن به جنبه های متعدد موضوع، اینکه بازداری کنن عوامل حواس پرتی رو، محرکات بیرونی و درونی رو، میان از راهبردهای حافظه هم برای بازیابی این به قول معروف اطلاعات ازشون استفاده میکنه. انواع راهبردهای حافظه که تو این قسمت ما میخواییم بررسی کنیم، یکیش مهمترینش مرور ذهنیه که بچه ها خیلی پیشرفت میکنن تو این راه برد تو دوره ابتدایی. مرور ذهنی یعنی چی؟ یعنی تکرار کردن اطلاعات برای خود. این تو سالهای ابتدایی تو مدرسه بین بچه ها پدیدار میشه، خودش رو نشون میده و برای یاد گرفتن خیلی از چیزها مثل شماره تلفن یا مراکز استان یا اصلا خود درس ها رو اینا بخوان یاد بگیرن، اینا رو برای خودشون چیه؟ تکرار میکنن. توی سازماندهی دومین راهبرد حافظه سازماندهی. سازماندهی یعنی چی؟ یعنی اینکه اقلامی که با هم دیگه مرتبطه دستبندی کنیم. مثلا تمام شهرها در یک قسمت از کشور. روشی که یادآوری رو به نحو چشمگیری بهبود میبخشه و بلافاصله بعد از مرور ذهنی این توانایی این راهبرد سازماندهی خودش رو نشون میده. در پایان اواسط کودکی استفاده از یک راهبرد مهم دیگه آغاز میشه به نام گسترش یا بست. یعنی بست دادن، یعنی گسترش دادن، یعنی به وجود آوردن رابطه یا معنی مشترک بین دو قطعه اطلاعات یا بین چند قطعه اطلاعات که اعضای یک طبقه نیستن. مثلا میخواد حفظ کنه دو تا کلمه رو که اینا از یه خانواده نیستن، از یه طبقه نیستن، مثلا ماهی و پیپ، که با بیان کلامی یا به وجود آوردن یه تصویر ذهنی میتونیم رابطه اینا رو بین اینا به وجود بیاریم. مثلا میگیم ماهی پیپ میکشه، یا میتونیم این رو تصور کنیم توی ذهنمون که ماهی داره پیپ میکشه. این روش به تلاش و فضای قابل ملاحظه توی حافظه فعال نیازمنده. خب به هر حال یه توانمندی، یه راهبرد که پیشرفته تره و به مرور شکل میگیره و تو اواخر این دوره 11 سالگی 10-11 سالگی این شکل میگیره. چون سازماندهی و گسترش اقلامی را تو قطعه های معنی دار ترکیب میکنن، به بچه ها امکان میدن که اطلاعات بیشتری را حفظ کنن، در نتیجه حافظه فعال را بیشتر گسترش میدن. خب ببینین اینا توی گسترش حافظه فعال هم گفتیم مثلا اینا 4 قطعه رو اوائل میتونستن توی حافظه فعالشون نگه دارن، بعد اینکه این از این راهبردها استفاده کردن، از سازماندهی و گسترش استفاده کردن یا بست، اینا میتونن اقلام مختلفی رو توی قطعه های معنی دار ترکیب کنن و باعث میشن که اینا اطلاعاتی که توی حافظه فعالشون ذخیره میشه، این اطلاعات بیشتر میشه. مثلا وقتی بچه ها کلمه تازه‌ای رو به اطلاعاتی که از قبل میدونستن متصل میکنن، با فکر کردن به یک سری کلمات دیگه که با اون کلمات تداعی میشه، به راحتی میتونن این اطلاعات رو بازیابی کنن و این به بهبود حافظه هم کمک میکنه. موضوع مهم دیگه که توی جلسه از درسمون توی این فصل هست، دانش پایه و تحصیلات. ببینید دانش و پایه و تحصیلات، ببینیم به رشد شناختی بچه ها چه کمکی میتونه بکنه. خب طبیعیه دیگه، هر چی دانش بچه ها افزایش پیدا میکنه توی دبستان، این دانش پایه یعنی علوم، تمامی این اطلاعات علمی که به بچه ها داده میشه، خوندن، نوشتن، یاد گرفتن، در مباحثی که خونده میشه توی دروس مختلف، این دانش پایه افزایش سریع پیدا میکنه توی ابتدایی و این شبکه های گسترده و سلسله مراتب اینا سازمان پیدا میکنن این دانش، و این رشد سریع باعث میشه که این بچه ها بتونن از راهبردهای حافظه هم استفاده کنن و برای یادآوری از راهبردهای حافظه خیلی استفاده میکنن بچه ها. دانش بیشتر در یک موضوع یه اطلاعات جدید رو خیلی معنادارتر و آشناتر میکنه و ذخیره و بازیابی اون رو هم راحت تر میکنه. مثل اینکه کودکان بسیار آگاه باشن از یک موضوع، مثلا به عنوان مثال مثل بچه‌هایی که توی دانش و فوتبال، راجع به فوتبال زیاد بدونن، ماهر باشن توی این اطلاعاتی که در زمینه تخصصی اونها رو زودتر و با تلاش کمتر سازماندهی میکنن، که این نشون میده دانش پایه‌ای که دارن راجع به یک مسئله، افرادی که ماهرن در یک موضوعی، اطلاعات قبلی دارن، اینها سازماندهی مطالب جدید که در ارتباط با مطالب پایه‌ای قبلی ایناست، اون سازماندهیشون با تلاش کمتر صورت میگیره. البته دانش تنها عامل مهم در پردازش حافظه راهبردی بچه ها نیست، بلکه بچه هایی که در یک زمینه مهارت دارن، این خود مهارته باعث میشه که اینا خیلی با انگیزه بشن و این انگیزه‌ای که به دست میارن باعث میشه که خیلی سریعتر اون علم و دانش رو یاد بگیرن، در مورد اون به قول معروف موردی، اون زمینه‌ای که مهارت دارن، هم انگیزش هم دارن و این دوتا با هم باعث میشه که سریعتر علم و دانش و اطلاعات جدید رو یاد بگیرن.
و بلکه اون چرا که یاد میگیرن به طور فعال به کار میبرن تا این اطلاعات بیشتری رو کسب کنن. عنوان دیگه ای که اینجا بحث میشه روش تو این فصل، تو این قسمت، رشد جسمی و شناختی، فرهنگ و تحصیلات و راهبردهای حافظه است. یعنی فرهنگ و تحصیلات چه تأثیری میذاره روی راهبردهای حافظه. مرور ذهنی، سازماندهی و گسترش یک سری فنونی هستن که وقتی افراد میخوان اطلاعاتی رو حفظ کنن معمولا از اونا استفاده میشه. اکثر افراد از مرور ذهنی، سازمان دادن اطلاعات توی ذهنشون و بست و گسترش دادن این اطلاعات توی ذهنشون استفاده میکنن که حفظ کنن یک مطالبی رو. در بسیاری از مواقع هم یاد سپاری به عنوان یک پیامد جانبی مشارکت توی فعالیت‌های روزمره رخ میده. یه سری یافته‌های پژوهشی نشون میده که افراد بدون تحصیلات از توصیه‌های راهبردهای حافظه استفاده نمی‌کنند. مثل کودکان غربی که به دلیل تمرین، حالا مثالی که زده اینجا مثال نشون میده که بچه هایی که تحصیلات دارن توی غرب، حالا توی هر جامعه که بچه هایی که دارای تحصیلات هستن از این راهبردهای حافظه بیشتر استفاده میکنن، از این توصیه های راهبردی حافظه بیشتر استفاده میکنن، چون خیلی تمرین میکنن این نوع یادگیری رو توی تحصیلاتشون، توی مدرسهشون زیاد استفاده میکنن. ولی از روش های دیگه یادآوری که نشانه های که از نشانه های موجود توی زندگی روزمرهشون هست، مثل محل فضایی و آرایش اشیا، استفاده نمیکنن. ولی اون افرادی که به عنوان بومی هستن توی یا توی مناطق به قول معروف روستایی هستن، یا بچه‌هایی که مدرسه نمیرن، تحصیلات مدرسه‌ای ندارن، توی این مهارت‌های محل فضایی و آرایش اشیا بهتر از بچه‌های شهری چیه؟ بسیار خیلی بهترن و بیشتر استفاده میکنن و در محل فضایی، یافتن محل فضایی و آرایش اشیا، اینا جلوتر از بچه‌های شهری هستن. حالا پرورش دادن مهارت‌های حافظه فقط حاصل سیستم پردازش اطلاعات کارآمدتر نیست، بلکه اون ضروریات تکلیف و شرایط فرهنگی نیز بستگی داره. حالا ببینید، منظورش اینه که ما این مهارت‌های حافظه فقط از طریق پردازش اطلاعات کارآمد نمیشه، بلکه اینکه این تکلیف رو میخوام انجام بدم چه ضرورتی داره، توی زندگی روزمره من به چه دردی میخوره، حالا توی فرهنگی که من بزرگ شدم چه اطلاعاتی رو من توی ذهنم ذخیره کنم، چه اطلاعاتی رو پردازش کنم که به دردم بخوره، چه کاربردی برای من داره، که اینا این به قول مهارت‌های حافظه تحت تأثیر فرهنگ و اون ضروریات تکلیف هم میتونه قرار بگیره. مورد بعدی دیگه که ما میخوایم روش صحبت کنیم، نظریه ذهن کودک دبستانی هست. این قسمت، این عنوان آخرین عنوان درس امروزمون هست و انشالله ما بقیه مطالب رو در جلسات آتی در خدمتتون خواهم بود. نظریه ذهن چیه توی کودک دبستانی؟ در طول اواسط کودکی نظریه ذهن کودکان با یک رشته عقاید درباره فعالیت ذهنی گسترده تر میشه و اصلاح میشه. نظریه ذهن یعنی چی؟ آگاهی از فکر. آگاهی از فکر رو بهش میگیم فراشناخت، بهش میگیم آگاهی از فکر کردن میشه فراشناخت. این که من آگاه بشم از این که چطوری فکر میکنم، این توانایی بیشتر کودکان دبستانی در فکر کردن به زندگی ذهنی خودشون علت دیگه‌ایه که باعث پیشرفت تفکر اونا میشه. یعنی من بدونم که من چطوری فکر میکنم، اون فرایند فکر کردن من چطوره. وقتی من این توانایی رو به دست بیارم که آگاه بشم از فکرم و یک فراشناختی حاصل بشه، این باعث میشه که تفکر من هم پیشرفت بکنه و رشد پیدا بکنه. کودکان دبستانی ذهن رو چطوری میتونن؟ به یه بچه دبستانی بگیم ذهن یعنی چی؟ بچه های دبستانی ذهن رو یه مخزن منفعل اطلاعات میدونن. از میخوام پیش دبستانی ها. مثلا ما از یه بچه 4-5 ساله بپرسیم که ذهن چیه؟ میگه یه جاییه که اطلاعات اونجا هست. ولی بچه های دبستانی ذهن رو یه عامل فعال میدونن، عامل سازندهی میدونن که اطلاعات رو انتخاب کرده و تغییر شکل میده. در نتیجه بچه ها از فرایند تفکر و تأثیر عوامل روانشناختی بر عملکرد آگاهی عملکرد آگاه تر میشن و میدونن که فقط ذهن ما مخزن اطلاعات نیست. اینکه ما داریم چطوری فکر میکنیم، اینکه عوامل روانشناختی چه تأثیر روی نحوه فکر کردن من داره، اینکه این تفکرات رو من چطوری میتونم توی زندگی روزمرم ازش استفاده کنم، چطوری میتونم از این اطلاعات برای ارتباط برقرار کردن استفاده کنم، این بچه های دبستانی تقریبا به این مرحله میرسن، به این توانمندی میرسن. به عنوان مثال میتونیم بگیم که بچه های دبستانی میدونن که انجام خوب تکلیف، بخوان یک تکلیفی رو خوب انجام بدن، به تمرکز و توجه بستگی داره و به تدریج از این راهبردهای توجه و تمرکز استفاده میکنن و علت تأثیر اون رو بهش آگاه تر میشن. اینکه این راهبردها چطوری به ما کمک میکنه، علتش چیه که این راهبردها به ما کمک میکنه توی تحصیلاتمون، توی یادگیریمون، علتش چیه. و این کم و کیف تفکر به این موارد رو، اینکه روال فکر من چیه موقعی که دارم از این راهبردهای حافظه کمک میگیرم که اون اطلاعاتی که توی ذهن منه، توی حافظه من هست، از اونا چطوری دارم استفاده میکنم، چطوری این راهبردها رو دارم انجام میدم، چه تغییراتی حاصل میشه توی اطلاعاتی که توی ذهن من هست، این باعث میشه که بچه‌ها خیلی آگاه میشن، آگاه تر میشن، توانمندتر میشن، رشد شناختی بیشتری رو کسب می کنن و به تدریج روابط بین فعالیت های ذهنی رو درک می کنن. می دونن که یادآوری برای فهمیدن و فهمیدنم به نیرومندی حافظه، به قوی تر شدن حافظه کمک می کنه. یه مورد آخری که من می خوام بگم توی رشد شناختی بچه های اواسط کودکی یا بچه های دبستانی، من بیشتر میگم اینه که دبستانی ها آگاه میشن که گسترش آگاهی از منابع دانش گفتیم دانش از چه طریق کسب میشه. حالا بیشتر تو دوره دبستان از طریق مدرسه یا حالا از طریق تجربیاتی که توی دنیای روزمرهشون، زندگی روزمرهشون کسب میکنن، نه تنها با این
آگاهیشون با مشاهده مستقیم و صحبت با دیگران این آگاهی گسترش پیدا میکنه، بلکه با استنباط های ذهنی، یعنی اون استنباط هایی که توی ذهنشون از این آگاهی استفاده میکنن گسترش پیدا میکنه. و این آگاهی از استنباط دانش عقیده کاذب رو هم گسترش میده. پس این بچه ها وقتی آگاهیشون گسترش پیدا میکنه، استنباط دانش عقیده کاذبشون هم گسترش پیدا میکنه. اومدن تحقیق کردن، یک سری داستانهای پیچیده ای رو نقل کردن که یک شخصیت عقیده خودش رو درباره شخصیت دیگه ابراز میکنه. یعنی من دارم عقیده کازه رو با استفاده از یه مثال بهتون توضیح میدم. میان یه داستانهای پیچیده ای رو راجع به یک شخصیت که داره عقیده خودش رو در مورد یک شخصیت دیگه داره میگه، اینا نقل میکنن برای بچه ها. بعد از بچه ها میخوام بگن که شخصیت اول فکر میکنه که شخصیت دوم چجوریه، یا شخصیت دوم چه کاری رو میخواد انجام بده. توی 7 سالگی بچه ها عقایدی رو درباره عقاید دیگران تشکیل میدن. یه سری عقایدی رو در مورد اینکه دیگران چه عقایدی دارند رو تشکیل میدن. و این عقاید دست دوم میتونه غلط باشه که این همین میشه عقیده کاذب. این عقیده دست دومه، یعنی اینکه من عقیده دارم که عقاید دیگران چجوریه. وقتی کودکان به این عقیده کاذب دست دوم رو درک میکنن، بهتر میتونن مشخص کنن که چرا کسی به یه عقیده خاصی میرسه و این به درک اونا از دیدگاه دیگران کمک میکنه. خب دوستان، ما امروز در مورد رشد شناختی صحبت کردیم، در مورد نظریه یادگیری پیاژه، در مورد تفکر عملیات عینی صحبت کردیم، در مورد پژوهش‌هایی که انجام شده در مورد تفکر عملیات عینی، محدودیت‌هایی که داره این عملیات عینی، تأثیراتی که فرهنگ و تحصیلات توی این رشد تفکر بچه‌ها داره توی این دوره، نظری که پردازش اطلاعات داره در مورد رشد تفکر بچه‌ها، و ارزیابی از مرحله عملیات عینی که چجوری اینو ارزیابی شده که واقعا این مرحله به چه صورتیه. در مورد پردازش اطلاعات هم صحبت کردیم که در این پردازش اطلاعات در مورد یک سری به قول معروف تغییرات اساسی توی شناخت بچه ها و تفکر بچه ها که این با رشد مغز حاصل میشه و اینا چه تفاوتی پیدا میکنن با پیش دبستانی ها. بعد در مورد راهبردهای حافظه که توی همون به قول معروف دیدگاه پردازش اطلاعات خیلی خیلی به اینا توجه میکنه، راهبردها رو ما گفتیم که چقدر کمک میکنه توی یادگیری دانش و توی تحصیلات بچه ها. بعد در مورد دانش پایه و عملکرد حافظه، اینکه این دانش پایه چه کمک میکنه به حافظه و به چه صورت هست. در مورد فرهنگ و تحصیلات و راهبردهای حافظه صحبت کردیم و نهایتا در مورد نظریه ذهن کودکان صحبت کردیم. خب دوستان، خستتون نکنم، خود من هم با این مدل تدریس بیشتر خسته میشم، چون فعالیت‌های کلاسی این فرصت رو میده که بحث و تبادل نظر بشه و حالا من فقط متکلم وحده نباشم. انشاءالله که بتونین از این جلسه هم استفاده کنین. و من باز دوستان تأکید میکنم که حتما حتما مطالعه بفرمایید.
مباحثی رو که من مطرح کردم، اون سه تا فصل رو خیلی خوب مطالعه کنید، تا اونجایی که من به قول معروف میتونستم در حد توانم بوده مطالب رو ساده ترش کردم، خلاصه کردم، هم از طریق وویس بهتون ارائه کردم، هم از طریق پاورپوینت که تا حالا من 6 تا جلسه رو کار کردم. البته یه موضوع مهمی که میخوام اینجا بگم اینه که دوستان، بعد از این دیگه من این وویس ها رو توی گروه نمیفرستم. شما میتونید از طریق مرکز، سایت مرکزمون، دانشگاهمون برید، اونجا این کلاس ها رو، از میخوام جلسات رو، فایل ها رو از اونجا بازیابی کنید، استفاده کنید. پاورپوینت ها رو هم من اول به آقای دکتر مددلو ما ارسال میکنیم و ایشون بعد از اینکه بررسی میکنن شرایطی رو فراهم میکنن که این بارگذاری بشه تو سایت مرکز و همه بتونن استفاده کنن. خب به هر حال طبیعتا یه تعدادی نمیتونن توی گروه ها شرکت کنن، امکان دسترسی ندارن و به این صورت این مشکل حل میشه. انشالله که بتونه مفید واقع بشه. حتما بچه ها، دوستان عزیزم، حتما تلاش بکنین. خب به هر حال هیچ کس راضی نیست از این شرایط به وجود اومده، ولی خب یه خوبی که داره این شرایط، به هر حال ما به عنوان یک چالش باید در نظر بگیریم این شرایط رو، اینه که ما وقت خیلی بیشتری داریم. میتونید شما این وقت رو اختصاص بدید به مطالعه بیشتر. خب منابع تدریس، اون فایل های تدریس آماده هست برای شما، انشاءالله بتونین اونا رو بارگذاری کنین، استفاده کنین. و گروهمون رو هم حتما حفظ خواهیم کرد. دوستان میتونین توی گروه فعالیت داشته باشین، فعالیت کارهای عملیتون رو انشاءالله ارسال کنین برای من. تو پیوی میتونید بیاین، مسائل یا سوالاتی که دارین میتونین مطرح کنین، کارهای عملیتون رو بفرستید، من در خدمتتون هستم. توی گروه ما فعالیت داریم. خب طبیعتا اون بچه هایی که فعال هستن تو این ترم به هر حال کارهای عملی ارائه میدن، سوال میپرسن، پرسش و پاسخ میکنن، خب طبیعتا اینا در نظر گرفته خواهد شد. من یه تعدادی هستن که اصلا انگار توی گروه نیستن، فقط اسمشون هست، اصلا هیچ فعالیتی تا حالا نداشتن. دوستان خواهشن یه مقدار فعال باشین، مطالعه کنین اون کارهای عملی که انجام میدین. ببینین دوستان، یه ایده گفتن میخوام پاورپوینت درست کنن، این پاورپوینت ها حتما باید، این سه فصل خود من دارم روش کار میکنم، تهیه میکنم، میتونین از فصول دیگه کتاب پاورپوینت تهیه کنید، یا میتونید اصلا با یه موضوعات دیگه در زمینه رشد کودکان پاورپوینت تهیه کنید یا مقاله تهیه کنید، هم میتونید سوال طرح کنید از این سه تا فصل، هم سوال 4 گزینه‌ای و هم سوال تشریحی. خب من دیگه بیشتر از این شما رو خسته نمی کنم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. انشالله که سالم و تندرست و شاد باشید. خدا نگهدار.